تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یک دیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. البته خب بعضی هستن به طور طبیعی می ایستن در مقابل انقلاب، انقلاب چاره ای نداره که در مقابل اونها بیسته. اما اگر نه، بحث بر سر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه هست، این اختلاف ها وجود داشته باشه در جامعه، موجب نباید بشود که انسجام ملی از بین بره. یعنی تصمیم جمعی برای دفاع از کشور، برای پیشرفت کشور، برای امید بخشیدن به جوانها در کشور، اینا بایستی باقی بمونه. و اینها هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینها بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه. خب در کشور شیعه و سنی در کنار هم قرنها زندگی کردن، سالهاست زندگی کردن، مشکلی نداشتن. ما اختلاف در بین اقوام گاهی داشتیم، درگیری در بین اقوام مختلف، قومیت‌های مختلف داشتیم. در بین شیعه و سنی درگیری و اختلاف نداشتیم. حالا یه بهانه‌ای به وجود بیاد، یه چنین چیزهایی به وجود بیاد که البته خوشبختانه به حمدالله چنین چیزی پیش نیومده، اما نباید بگذاریم پیش بیاد، باید مراقبت بکنیم. حالا یه کسی یه حرف غلطی میزنه، یه نفرم احساس تکلیف میکنه در مقابل او، این رو نباید کش داد، نباید ادامه داد و اینها. بنابراین بایستی همه این انسجام رو حفظ بکنن. در دنیای اسلام شما ملاحظه کنید، الان در دنیای اسلام مسئله خب حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است و پرچمش پرچم تشیعه، اما در کشورهای اسلامی که در اونها اهل سنت زندگی میکنن نسبت به جمهوری اسلامی گاهی اوقات به شدت اظهار علاقه و ابراز علاقه و تعصب و همکاری و پشتیبانی از اونها انسان مشاهده میکنه. در کشورهای متعددی از شرق آسیا تا غرب آفریقا هستن کسانی که اینجوری برخورد میکنن با جمهوری اسلامی، شیعه هم نیستن. بنابراین در دنیای اسلام امروز جمهوری اسلامی مظهر اسلام است، مظهر امت اسلامی است، مظهر حاکمیت امت اسلامی است. شما دیدید در همین عرض کردم سالگرد شهید سلیمانی در کشورهای مختلف که خیلی از اونها اهل سنت هم بودن، اون تظاهرات عظیم رو به وجود آوردن و اینها. بایستی تصور نکرد که امروز ما حق داریم که با این مسئله انسجام ملی با بی‌توجهی رفتار بکنیم. البته تذکرات دیگری هم هست که بارها گفته شده، تقویت امید و چشم‌انداز به آینده، این یکی از مسائل مهم امروز ماست. کسانی هستند که سعی میکنن امید در جوانها تضعیف کنن و جوانها رو نسبت به آینده ناامید و بیاعتماد کنن، چشمندازی در مقابل اونها وجود نداشته باشه. این وظیفه ماست که این امید رو در دلها تقویت بکنیم. این امید فقط هم با حرف زدن نمیشه، با تلاش، با حرکت که مسئولین کشور، دولت مردان کشور که خب به حمدالله مشغول کارن، فعالیتن، به این نکته توجه کنن که بسیاری از کارهای مثبت اونها میتوانه دل جوانها رو پر از امید کنه، لبریز از امید بکنه و اینا امیدوار کنه. وقتی امید داشت جوان خوب کار میکنه، خوب تلاش میکنه، خوب درس میخونه، خوب تحقیق میکنه و در میدانهای مختلف. یکی اینه که نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها حرکت بکنن. یک نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعض از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست. مشکلات بانک ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینا، خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینا اشاره کردم. ما بایستی این موفقیت های بزرگ نظام جمهوری اسلامی رو بگیم، به یاد مردم، به یاد کسانی که غفلت میکنن بیاریم و اینا. بنابراین بایستی این هم یک نکته است که بایستی مورد توجه قرار بگیره. یک نکته دیگر مسئله مردمی بودنه. خب به حمدالله دولتی که امروز بر سر کار هست ارتباطاتش با مردم خوبه، به میان مردم میره، در بین مردم حضور داره. یک حرکت مردمی، یک گرایش مردمی محسوسه. این رو باید تکمیل کرد، اولا ادامه پیدا کنه. حالا بعضی همین رو هم زیر سوال میبرن، به اینا اعتنا نشه. واقعا حضور در بین مردم ولو برای دولت مردان خسته کننده است، چیز کار سختی است، کار آسانی نیست، اما این بسیار مؤثره، بسیار خوبه و این ادامه پیدا کنه. ثانیاً وعده هایی که به مردم داده می شود عمل بشه، در موعد خود این وعده ها عمل بشه که مردم بدانن جدیت هست. اونجایی که عمل به این وعده امکان پذیر نیست، مواردی پیش میاد که یک وعده داده شده ولی در عمل امکانات فراهم نمیشه، اونجا برای مردم توضیح بده. همون مردمی که بهشون این وعده داده شده برن سریع واضح توضیح بدن، بگن علت این که این کار رو نتوانستیم بکنیم اینه و انشاءالله مثلا خواهیم کرد. این هم این که عمل به وعده ها. و یکی دیگه این است که شیوه هایی را که از سوی مردم، صاحب نظران، متخصصین که جزء مردم هم، اینها گاهی اوقات نظراتی، شیوه هایی رو برای کار در بخش های مختلف به دولت مردان ارائه میدن. یک از خورم که ساز و کاری رو پیش بگیرن که بتوانن این نظرات رو ازش استفاده کنن که در حقیقت مردم رو در تصمیم سازی، سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنن. این یک. و از ظرفیت های مردمی هم در عمل چگونه بایستی استفاده کرد، این رو هم براش سازوکار درست کنن که مردم رو در اقدام هم شریک کنن. کسان زیادی هستن که مایلن به دولت در بخشی کارهاش، در بخشی از کارها کمک برسانن و کمک کنن. راهش باید مشخص بشه که طریقه اتصال کمک مردمی مثلا به این بخش اینه. اینا رو باید بشینن فکر کنن. اینها احتیاج داره به فکر کردن، مطالعه کردن و اینها. و از ظرفیت مردمی هم استفاده کنن برای نظارت عمومی. ما در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژه‌خواری هست، اینها رو مردم میبینن، ممکنه از چشم مسئولین زیربط دور مونده باشه، پنهان مونده باشه، اینها رو مردم مشاهده میکنن، میبینن. از ظرفیت مردم در این زمینه هم استفاده بشه. بنابراین مردمی بودن یکی از کارهای بسیار اساسی است و دولت مردان این رو باید دنبال بکنن و همین شکلی که عرض شد اجمالاً، و به طور کلی در مقابل این توصیه‌هایی که به مردم عزیزمون میکنیم، مسئولین محترم کشور هم باید خودشون رو موظف بدانن که واقعاً با همه وجود کار کنن. البته من امروز اونی که من مشاهده میکنم این است که به حمدالله مشغول کارن، تلاش میکنن و زحمت میکشن مسئولین محترم از صدر تا ذیل تا اونجایی که ما چشممون مشاهده میکنه و میبینه، دارن تلاش میکنن، واقعا زحمت میکشن. این زحمت ها انشاءالله مورد برکت الهی قرار بگیره. این مجاهدت ها رو ادامه بدن، برای مردم کار کنن، نیتشون رو خالص کنن برای خدا، که این حرکت اون وقت عبادت بزرگی هم خواهد. من عرایزم رو پایان میدم. از خداوند متعال میخوام که ملت ایران رو در همه عرصه ها و صحنه ها موفق کنه، بر دشمنانش پیروز کنه، روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کنه، با اولیاش محشور کنه، او رو از ما راضی و خوشنود کنه، بتوانیم شرمنده امام بزرگوارمون نباشیم، ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی کنه و اونها رو با اولیاء خودش محشور کنه و ما رو در مقابل اونها شرمنده نکنه. مجدداً به مردم عزیز قم و به شما حضار محترم این جلسه عرض سلام و اخلاص میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند همه شما رو مشمول لطف و رحمت و برکات خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان محترم رادیو ایران، آنچه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای بود در ارتباط مستقیم با مردم قم در سال روز قیام 19 دی. شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید. رهاورد عنوان برنامه بعدی است که دعوت می‌کنم بشنوید.
رهاورد به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 دی ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 9 ژانویه 2022 میلادی و مطابق است با 6 جمادی الثانی 1443 هجری قمری. مجله رهاورد رو تقدیم شما می‌کنیم. در اولین صفحه می‌خوانیم ستاد ملی توسعه هوش مصنوعی راه‌اندازی می‌شود. هوش مصنوعی که به اختصار به آن AI یا MI نیز گفته می شود، به هوشمندترین ماشین ها اشاره دارد. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که با هوشمندی یک سامانه رایانه ای در ارتباط بوده. به زبان ساده تر، هوش مصنوعی فرایند شبیه سازی هوش انسانی به کمک ماشین ها و به ویژه یک سامانه رایانه ای است. به عبارت دیگر، ماشینی که بتواند محیط را درک کند و بر اساس ادراکی که از محیط به دست آورده برای رسیدن به یک هدف خاص تصمیم گیری کند و اقدامی را انجام دهد که امکان موفقیت آن بیشترین میزان ممکن است. در واقع عبارت هوش مصنوعی زمانی به کار می رود که ماشین عملکردهای شناختی مانند یادگیری و حل مسئله را که مرتبط با مغز انسان است تقلید. با توجه به اهمیت هوش مصنوعی و فرمایش‌های مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه هوش مصنوعی در کشور و دستیابی ایران به جایگاه 10 کشور برتر جهان، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال از راه اندازی ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی در معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد. البته در صورت تصویب سند آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که برنامه ما این است که راهبرد را به نحوی تدوین کنیم که سازمان‌ها و صنایع از فناوری هوش مصنوعی برای حل مسائلشان استفاده کنند. موضوع مشخصی تعریف شود و این سازمان‌ها به عنوان کارفرما پای کار بیایند و معاونت علمی هم به عنوان ناظر فنی با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرایند حضور داشته باشد تا در نهایت شاهد کاربردی سازی فناوری هوش مصنوعی باشیم. در سند ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی یک افق 10 ساله دیده شده که البته به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد این سند در حال چکشکاری است و در جلساتی که با متخصصان و نهادهای مرتبط با هوش مصنوعی دارند ممکن است سند دچار تغییراتی بشود. دبیر ستاد این رو هم گفته که ما از حیث اینکه در کاربرد و اقتصاد جزء 10 کشور برتر در این حوزه باشیم، این سند را 10 ساله دیدیم که باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. در بازه‌های کوچک هم اهدافی را تعیین کردیم. روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو شنیدید. امروز گفتیم که هوش مصنوعی فرایند شبیه سازی هوش انسانی به وسیله ماشین ها و به ویژه یک سامانه رایانه است. در ادامه دعوت میکنم گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو بشنوید.
هوش مصنوعی به سامانه‌ای گفته میشه که میتونه واکنش‌های مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده یا شبیه‌سازی فرایندهای تفکری رو به اونها پاسخ مثبت بده. و در نتیجه میشه گفتش که هوش مصنوعی گستره پهناور تلاقی و ملاقات بسیاری از دانش‌ها و علوم و فنون قدیم و جدیده.
هوش مصنوعی الان که خب ذیل مانسی کامپیوتر هست و معمولا از مقطع ارشد به بالای حوزه تحصیل تکمیلی در واقع هست و تو اکثر دانشگاهی که در واقع تحصیل تکمیلی دارن عمدتا هوش مصنوعی رو هم به عنوان یک ویرایش ها معمولا دارن. به لحاظ پژوهشی تو خاورمیانه که رتبه اولی رو داریم بر اساس آخرین رتبه بندی سایمگو و جهان هم ما رتبه 15 رو داریم.
عملیات آنالیتیک آنالیز هایی که انجام میشه به یه نوعی میتونیم تو هوش مصنوعی بگیم هوش مصنوعی در امنیت. حالا میتونه این موضوع پایش سطح باشه، میشه مسائل پرومتریک باشه، میتونه مسائل نظارتی باشه، خود مسائل امنیتی باشه. حاصل جمع اینها میشه یه هوش مصنوعی در امنیت.
در مواردی که تعداد بیمار زیاد هستن مثل شیوع کووید که الان در جامعه داریم، پزشک دچار خستگی میشه و این تشخیص ممکنه با خطا در حقیقت موجه بشه. بنابراین باز هوش مصنوعی کمک میکنه به پزشک متخصص که در حقیقت تشخیصش رو دقیق‌تر انجام بده.
وقتی یه الگوریتم خیلی خوب داشته باشیم و روی یه داده نسبتا خوب هم اگر داشته باشیم، باید روی ریساخت پردازشی مناسب اینو اجراش بذاریم. بخش داده، بحث در واقع داده باز یا اوپن دیتا رو باید یه خورده بیشتر، حالا هم شرکت‌های خصوصی تا حدی که میتونن، هم نهادهای دولتی سرمایه‌گذاری کنن روش. ایران به نظرم یه خورده تمرکز خیلی زیادی شده رو پژوهش داشته، کمتر روی بحث صنعت رفته. شاید نیاز باشه حالا دولت‌ها و مسئولین به این واقعا یه توجه ویژه‌ای بکنن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردمی.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری فیزیکی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه‌گذاری گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین دیدات های علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز یک شنبه 19 دی 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی پزشکی میکنیم. تمرین راه رفتن بیماران زایعه نخاعی، تشخیص زود هنگام سرطان و بیماری های مزمن، تولید سلول های بنیادی در فضا و اینکه سلول ها چگونه غذا میخورند. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به تولید دستگاهی شده که بیماران آسیب نخاعی رو قادر می‌کنه تا راه رفتن رو در خانه و بدور از مراکز درمانی تمرین کنن. بیماران آسیب نخاعی مبتلا به فلج کامل پاها و تنه در هر دو سمت علاوه بر از دست دادن بهره‌وری به دلیل عدم تحرک در معرض بیماری‌های بسیاری نظیر زخم بستر، پوکی استخوان و افسردگی هستند که برخی از این بیماری‌ها متأسفانه موجب مرگ اونها میشه. هدف از اجرای این طرح بررسی اثر دستگاه تحریک الکتریکی عملکردی با کانال‌های تحریکی بیشتر در بازتوانی بیماران مبتلا به فلج کامل پاها و تنه ناشی از آسیب نخاعیه. این دستگاه به اونها کمک می‌کنه تا فرایند راه رفتن رو در خانه و بدور از مراکز درمانی انجام بدن. محقق ایرانی به همراه گروهی از محققان دانشگاه سیدنی در حال توسعه یک کاوشگر زیست پزشکی برای تشخیص سرطان و بیماری‌های مزمنی چون آلزایمر هستند. این حسگر میتونه محققان رو در درک بهتر از چگونگی ایجاد این بیماری‌ها در بدن کمک کنه. این نانوزیست حسگر یک کاوشگر کوچکه که پی‌اچ سلول‌ها رو از نظر اسیدی یا قلیایی بودن نشون میده. این حسگر تشخیص میده که آیا سلول‌ها در معرض خطر هستند یا نه و همچنین به پزشک نشون میده که سلول‌ها در مراحل اولیه سرطان یا بیماری‌های جدی دیگه هستند یا نه. وقتی سلول‌های انسانی اسیدی تر میشن نشون میده که سرطان ممکنه در کمین باشه. این نانوزیست حسگر که اندازه اون تنها 1 میلیاردم متره میتونه از ضایعات مواد غذایی ساخته بشه که در این مورد از آب پرتقال فاسد برای ساخت اون استفاده شده. این نانوزیست حسگر همچنین میتونه به محققان کمک کنه تا درک بهتری از چگونگی ایجاد این بیماری ها به دست بیارن. بسیاری از بیماری ها در طی سالها و حتی دهه ها قبل از اینکه فرد کوچکترین علائمی رو نشون بده شروع به گسترش میکنن. بسیاری از بیماری ها مانند آلزایمر زمانی که علائم وجود داشته باشه برای درمان اونها خیلی دیره. این دستگاه امکان تشخیص دقیق‌تر بیماری رو قبل از شروع علائم و همچنین امکان تشخیص زود هنگام بیماری‌های جدی مرتبط با نوسانات پی‌اچ رو فراهم می‌کنه. دانشمندان یک مرکز پزشکی در کالیفرنیا دریافتند که پروازهای هوایی پتانسیل اون رو داره که با تسهیل تولید انبوه سلول‌های بنیادی به پیشرفت حیات بخش در زمین کمک کنه و شاید راز تولید مجموعه‌های بزرگتری از سلول‌های بنیادی در شرایط گرانش صفر فضا نهفته باشه. یکی از مشکلات اساسی در تولید این مواد در زمین چگالی ناشی از گرانشه که رشد و گسترش سلول‌ها رو دشوار می‌کنه. دانشمندان امیدوارن در غیاب چگالی و جاذبه در فضا بتونن از چاپ سه‌بعدی برای تولید ساختارهای منحصر به فرد و محصولاتی مانند بافت قلبی استفاده کنن، به گونه‌ای که مشابه اونها رو نمیشه در زمین ساخت. فراوری زیستی گونه‌ای از فناوری تولید سلول بنیادیه که در اون از مواد زیستی مانند میکروب‌ها برای تولید مواد زیستی مناسب برای مصارف بالینی و درمانی استفاده میشه. پروازهای فضایی مکانی مناسب برای فراوری زیستی هستند چون این محیط‌ها ویژگی‌های بسیار قابل توجهی برای بافت‌ها و فرایندهای زیستی دارند و می‌تونند به تولید انبوه سلول‌ها یا سایر محصولات به گونه‌ای که در زمین امکان پذیر نیست کمک کنند. پژوهشگران آمریکایی در پژوهش جدید خودشون به بررسی نحوه غذا خوردن سلول‌ها پرداختند. عادات غذایی ما همه چیز رو در بدن شکل میدن. نحوه غذا خوردن سلول‌ها هم تأثیر قابل توجهی بر سلامت اونها داره. اما دانشمندان نمیدونن که سلول‌ها چگونه غذا میخورن. پژوهش جدیدی که انجام شده نشون میده که سلول‌ها چگونه مواد پیرامون خودشون رو میخورن. این پژوهش نشون میده که غشاهای سلول چگونه منحنی میشن تا یک دهان رو ایجاد کنن که به سلول‌ها